да қадір Хабибуллан Дикави дадай пастырлы кирасарадай қадір жан мандана баши.
Ташаккур аз шумо, шунаванде азиз. Салом тақдим медорам. Субҳатон бахайр. Саат 7:30 дақиқа аст. Ба умеди ки рӯзи хуш ро оғоз намуда бошед. Дар оғоз таваҷҷӯҳ кунед ба сархати муҳимтарин хабарҳои ва гузоришҳои Афғонистон ва ҷаҳон. صدر اعظم بریتانیا میگوید نیروهای آن کشور در افغانستان با کمبود تجهیزات روبرو نیستند. هیئت اتحادیه اروپا برای نظارت از روند انتخابات وارد افغانستان شده است. مقامات ریاست امنیت ملی افغانستان میگویند یک گروهی از توریستان را دستگیر کردند که در حملات توریستی زنجیره‌ای در شهر کابل دست داشتند. مقامات میگویند از سرنوشت ده ها افغانی که کشتیشان در مسیر اندونزیا استرالیا غرق شده اطلاعی در دست نیست. مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان میگویند که مؤسسات بین المللی در صدد رساندن کمک های بشری به بیجا شوگان ولایت هلمند هستند. ایالات متحده امریکا از ایران خواهان رهایی یک دانشمند امریکایی شده است. و ایالات متحده میگوید خواهان روابط بهتر با ازبکستان است. شنونده عزیز، در ادامه این نیم ساعت از خبرها و گزارش‌ها در کنار تفصیل عناوین یاد شده مروری هم داریم به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان و مطالب دیگر. امیدوار هستیم که ما را همراهی کنین. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و موج 105 اف ام در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونین. پس از تلفات سنگین نیروهای بریتانیا در جنگ افغانستان، گوردن براون صدر اعظم بریتانیا روز دوشنبه این گفته ها را که قوای بریتانیا در افغانستان با کمبود عساکر و تجهیزات روبرواند رد کرد. سیاستمداران مخالف حکومت و مفسرین سیاسی شرایطی را که قوای بریتانیا در آن می‌جنگند مورد سوال قرار دادند. مقیم نایف فشرده گزارش آژانس خبری فرانس پرس را در مورد تقدیم می‌کند.
پس از هفته ای که به نیروهای بریتانیایی در عملیات افغانستان تلفات سنگین وارد گردید، گوردن براون صدر اعظم بریتانیا اولین بار در برابر پارلمان آن کشور قرار گرفته، در بیانیه‌اش اصرار ورزید که قوماندانان قوای آن کشور در افغانستان با او از وجود نیروی کافی برای عملیات اطمینان دادند و عساکر بریتانیایی در آن کشور به کمبود تجهیزات دچار نمی باشد. صدر اعظم بریتانیا گفت آنها تمام تجهیزات نظامی مورد نیازشان را خواهند داشت. او گفت این تابستان برای قوای ما در افغانستان خیلی دشوار خواهد بود و هنوز جنگ و مشکلات آن پایان نیافته است. و اگر ما بخواهیم که در جریان انتخابات هلمند را از وجود طالبان مسلح پاکسازی کنیم، پس باید عملیات در افغانستان را دنبال نماییم. در این نشست پارلمان بریتانیا وزیر دفاع آن کشور نیز مورد سوالات تند قرار گرفت. اعضای حزب اصلی مخالف حکومت بریتانیا، حزب محافظه‌کار، حکومت را متهم کردند که برای نیروهای آن کشور هلیکوپتر تهیه نکرده، آنها در منطقه با کمبود هلیکوپتر روبرو می باشند تا سربازان را از یک منطقه به منطقه دیگر انتقال دهند. به گفته آنها در سفر پیاده و زمینی خطر انفجار بم جابجا شده در کنار سرک متصور است. لیم فاکس سخنگوی امور دفاعی حزب محافظه‌کار بریتانیا گفت اگر ما قوای خود را از طریق هوا انتقال ندهیم، آنها از راه زمینی بیشتر آسیب پذیر خواهند بود. و اضافه کرد قوای ایالات متحده آمریکا به تناسب شمار پرسنل خود 8 برابر بیشتر هلیکوپتر دارند. بوب اینسورس وزیر دفاع جدید بریتانیا گفت تعداد ساعات پرواز هلیکوپترها افزایش یافته و هلیکوپترهای اضافی و وسایل زرهدار با تجهیزات آن سال آینده به منطقه فرستاده می شوند. وزیر دفاع بریتانیا اضافه کرد ما ظرفیت و قابلیت این هلیکوپترها را به درجه بالاتر نیز بلند خواهیم برد. در این میان لوید ریسیز نیروهای مسلح بریتانیا در نشست خبری در واشنگتن گفت در چند هفته گذشته شمار طالبان مسلح که توسط قوای بریتانیایی در افغانستان کشته شدند چندین برابر بیشتر از تعداد عساکر کشته شده بریتانیا می باشد که سر و صدای زیادی را بلند کرده است. مارشال هوایی جک استروپ لوید ریسیز قوای مسلح بریتانیا گفت قوای بریتانیا در عملیات پنجه شیر در ولایت هلمند 197 تن جنگجویان طالب را بعد از تشخیص موافقانه کشتند. به نوشته فرانس پرس، چهره های دیگر نظامی و سیاسی بریتانیا نیز حکومت این کشور را با فقدان یک استراتژی معین و واضح متهم می کنند. گوردن براون صدر اعظم بریتانیا در بیانیه دیروزیش هدف مبارزه نیروهای این کشور را جلوگیری از تندروان برای طرح حمله بر بریتانیا بیان کرد. در این میان دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا از پلان جنگی حکومت دفاع کرده گفت استراتژی حکومت آن کشور را از حملات تروریستی مسئول نگه می دارد. وزیر امور خارجه بریتانیا که با تلویزیون جی ام تی وی صحبت میکرد افزود این ماموریت که با استراتژی واضح انکشاف یافته است ما را در اینجا در بریتانیا مسئول ساخته است، زیرا ما این را میدانیم که افغانستان و پاکستان مناطقی هستند که از آنجا تروریسم به تمام جهان فرستاده میشوند. دیوید میلیبند پذیرفت که عساکر بریتانیایی در افغانستان به خطر مواجهند، اما این موضوع را رد کرد که قوای بریتانیا با کمبود تجهیزات روبرو هستند.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سلام را از رادیو آزادی مشنوین. هیئت ناظرین اتحادیه اروپا از دیروز نظارت قبل از روند انتخابات را آغاز کردند. رئیس این هیئت گفت که 67 ناظر اتحادیه اروپا در 8 زون این کشور حضور می داشته باشند و در صورت مساعد بودن اوضاع امنیتی به تمام مناطق افغانستان سفر خواهند نمود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با استقبال از آغاز کار ناظرین بین المللی می گوید که این ناظرین در کنار سایر ناظرین داخلی و نمایندگان کاندیدان از پروسه انتخابات نظارت می نمایند. شرح بیشتر در گزارش از کابل.
رئیس هیئت نظارت کنندگان اتحادیه اروپا در نخستین روز آغاز کار خود در افغانستان اعلام نمود که تلاش می کنند تا به منظور راه‌اندازی انتخابات شفاف در این کشور نظارت جدی از پروسه این انتخابات داشته باشند. فیلیپ مقیون به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت آنان در 8 زون کار می کنند و در صورت مساعد شدن اوضاع امنیتی به سایر مناطق افغانستان نیز سفر خواهند کرد.
می‌دانم که وضعیت در افغانستان دشوار است، اما تلاش‌های بیشتر را به خرج می‌دهیم تا نظارت خوب از روند انتخابات آینده در این کشور داشته باشیم. ناظران که از اتحادیه اروپا به همین منظور به افغانستان آمده‌اند افراد با تجربه اند که می‌توانند پروسه انتخابات را از هر لحاظ مورد بررسی و ارزیابی قرار بدهند.
این هیئت به اساس درخواست حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان آمدند و در هماهنگی با سازمان ملل و نهادهای حقوق بشر و جامعه مدنی بررسی‌های را قبل و بعد از انتخابات انجام می‌دهند. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با استقبال از ورود ناظرین جامعه بین‌المللی به این کشور حضور آنان را برای راه‌اندازی انتخابات آزاد و عادلانه مهم می‌خواند. داود علی نجفی رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات در زمینه چنین گفت:
حضور ناظرین بین المللی در پروسه انتخابات شفافیت انتخابات را تضمین میکنه و همچنین یک اطمینان میده بر مردم افغانستان، بر جامعه جهانی که انتخابات افغانستان اگر انتخابات شفاف بوده یا هر رقمی که اینا راپور در رابطه ترتیب داد ما همکار هستیم با اینا.
و علاوه کرد که در پهلوی ناظرین اتحادیه اروپا حدود 200 هزار تن از ناظرین داخلی و نمایندگان کاندیدان از پروسه انتخابات نظارت خواهند کرد. اما مردم در افغانستان نگرانی دارند که بنابر مشکلات امنیتی نه تنها ناظرین بین المللی بلکه ناظرین داخلی نمی توانند نظارت و بررسی های را از نحوه برگزاری انتخابات و کمپاین های نامزدان به عمل آورند. اما مقامات کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که ارگان های امنیتی برایشان در زمینه تامین امنیت ناظرین اطمینان داده است.
شنیدید که هیئت اتحادیه اروپا برای نظارت از روند انتخابات وارد افغانستان شده است. در این حال تلاش ها برای تامین امنیت انتخابات در افغانستان ادامه دارد و عملیات گسترده در جنوب افغانستان از سوی نیروهای بین المللی و افغان راه اندازی شده است. از سوی دیگر مقامات ریاست امنیت ملی افغانستان میگویند که یک گروهی از تروریستان را دستگیر کردند که در حملات تروریستی زنجیره‌ای در شهر کابل دست داشتند. سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان به روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که این افراد در حملات بالای جشن پیروزی مجاهدین در سال گذشته، حمله انتحاری در وزارت اطلاعات و فرهنگ، حمله بالای وزارت عدلیه و همچنان حملات دیگر دست داشتند. گفته شده است که آنان از مناطق در پاکستان برای پیشبرد عملیاتشان دستور می گرفتند. تفصیل بیشتر در گزارش از کابل.
همزمان با تشدید تدابیر امنیتی به هدف آمادگی جهت برگزاری انتخابات در افغانستان، مقامات ریاست امنیت ملی این کشور میگویند که آنان یک گروه از تروریستان را بازداشت کردند که میخواستند 5 حمله تروریستی را در نقاط کلیدی شهر کابل انجام دهند. سعید انصاری سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان به روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که این افراد در حملات تروریستی سال گذشته در داخل شهر کابل نیز دست داشتند.
این گروه تروریستی بر علاوه که در حملات انتحاری زنجیره‌ای در وزارت عدلیه و وزارت اطلاعات و فرهنگ سهم فعال داشتند، تصمیم داشتند که 5 حمله انتحاری و تروریستی زنجیره‌ای دیگه را در نهادهای دولتی و سایر نقاط کلیدی شهر کابل را انجام بدن.
گفته شده است که این افراد که وابسته به گروه سراج الدین حقانی هستند برای اجرای برنامه‌های تروریستیشان از مناطق در پاکستان دستور می‌گرفتند. سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان گفت که این افراد افغان هستند اما ارتباطات نزدیکی با برخی از طالبان در پاکستان نیز داشتند. در نتیجه حملات سال گذشته و آغاز امسال در کابل که گفته می شود این افراد در آن دست داشتند، بیشتر از 50 نفر به شمول یک عضو شورای ملی و شماری از افسران پلیس کشته شده و دهات دیگر نیز جراحت برداشتند. طالبان مسلح تاکنون در مورد دستگیری این گروه تبصره‌ای نکردند.
مجله خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. ساعت 7:41 صبح است. خوشحال هستیم که همراهی شما ایزان را در این مجله نیم ساعت با از رادیو آزادی با خود داریم. مقامات البته روز چهارشنبه هفته گذشته یک کشتی حامل افغان‌ها که از اندونزیا به طرف استرالیا در حرکت بود غرق گردید. وزارت خارجه افغانستان میگوید 74 تن از افغان‌ها در این کشتی بودند و پس از غرق شدن کشتی تا هنوز معلومات از سرنوشت آنان در دست نیست. اما ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در رابطه با جزئیات این حادثه در مصاحبه با خبرنگار رادیو آزادی در کابل چنین توضیح داده است:
متاسفانه به طور حدشرتان اطلاع حاصل کردیم که یک کشتی که 74 سرنشین داشت و همش هم افغان از اندونزیا به طرف استرالیا در حرکت بوده و بنابر عوامل محیطی غرق شده که حملی نجات و کشتی های نجات و پلیس اندونزیا در محل هستن پیوسته تلاش میکنن و تا کنون هیچ نشانه ای از سرنشین ها به دست آمد و سفارت افغانستان به صورت جدی توضیح شده تا با مقامات پلیس و وزارت داخل اندونزیا داخل مذاکره باشه و مسائل از نزدیک بررسی بود.
ای افغان ها به صورت غیر قانونی میخواستن بروند به استرالیا یا اینا مسافرین بودن که به صورت قانونی میخواستند از اندونزیا وارد استرالیا شوند؟
نه، اینا کسانی بودن که میخواستن به صورت غیر قانونی برند، چرا هیچ مدارکی پیش پلیس وجود نداره در این مورد. اینا معمولا وقتی که به طور قانونی میرن مدارکی پیش خودشان هم نگاه نمیکنن.
آیا اسناد شواهد شما دارین که این مردم از کدام مناطق بودن و چه کسایی بودن؟
متاسفانه اینا به صورت قانونی میرن مدارک پیش خود نگاه نمیکنن و هیچ مدارکی نه پیش پلیس اندونزی است و نه تا حال از محل به دست آمده.
گفته میشه که مسافرت های غیر قانونی از افغانستان به سایر کشورها افزایش یافته، دلیل از این چی بوده میتونه به نظر شما؟
البته این مسئله دلایل مختلف داره، دلایل اقتصادی داره، دلایل امنیتی داره و دولت افغانستان پیوسته تلاش میکنه تا با طرح استراتژی مشخصه که عبارت از پاش فقر است تا یک اندازه جلوی از این مسافرت ها رو بگیره.
آقای فقیری، دومین بار است که افغان ها در اثر مسافرت های غیر قانونی غرق شدن در سفر به اندونزیا. گفته میتونین چرا وزارت خارجه افغانستان اقدام نکرد در دور اولی که تعدادی از افغان ها غرق شده بودند و تا امروز هم سرنوشت از اونا نامعلوم است؟
من فکر میکنم که سوال شما رو باید وزارت محترم مهاجرین جواب بگه و تا جایی که مربوط وزارت خارجه میشه تلاش آمیز تا افغانایی که در خارج از افغانستان زندگی میکنن و در حالت مهاجرت هستن اونا حرمتشان حفظ شود و امرایشان در مطابقت با موازین پذیرفته شده بین المللی رویه شود.
احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بود که میگوید از سرنوشت 74 افغان که کشتیشان در مسیر اندونزیا استرالیا غرق شده تا هنوز اطلاعی در دست نیست. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. ساعت 7:44:30 به وقت کابل است. شنونده عزیز، یک بار دیگر توجهتان را به سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان جلب می‌داریم. صدر اعظم بریتانیا میگوید نیروهای آن کشور در افغانستان با کمبود تجهیزات روبرو نیستند. هیئت اتحادیه اروپا برای نظارت از روند انتخابات وارد افغانستان شده است. مقامات ریاست امنیت ملی افغانستان میگویند یک گروهی از تروریستانی را دستگیر کردند که در حملات تروریستی زنجیره‌ای در شهر کابل دست داشتند. مقامات افغان میگویند از سرنوشت ده‌ها افغانی که در کشتیشان در مسیر اندونزی استرالیا غرق شده اطلاعی در دست نیست. مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان میگویند که موسسات بین المللی در صدد رساندن کمک‌های بشری به بیجا شدگان ولایت هلمند هستند. ایالات متحده آمریکا از ایران خواهان رهایی یک دانشمند آمریکایی شده است. ایالات متحده میگوید خواهان روابط بهتر با ازبکستان است. بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان را در ادامه این نیم ساعت از خبرها و گزارش ها از رادیو آزادی فراموش نکنید. مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان میگویند که موسسات بین المللی در صدد رساندن کمک های بشری به بیجا شدگان ولایت هلمند هستند. این اعلان در حال صورت میگیرد که به اساس گزارش ها در نتیجه شدت عملیات خنجر در ولایت هلمند ده ها خانواده از مناطق مختلف این ولایت که عملیات در آن جریان دارد منازل خود را ترک کرده و به مناطق دیگر بیجا شدند. در این مورد توجه کنید به گزارش از کابل.
مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان میگویند که رساندن کمک‌های بشری به خانواده‌های بیجا شده در ولایت هلمند یکی از اهداف اساسی آنان را تشکیل می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه شدت درگیری‌های نظامی و اجرای عملیات خنجر در برخی از مناطق ولایت هلمند، صدها تن از افراد از خانه‌های خود فرار کرده و در مناطق امن‌تر این ولایت شب و روزشان را سپری می‌کنند. نظیف الله سالارزی، یک از سخنگویان سازمان ملل، به روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در نظر است تا برای 5000 خانواده در ولایت هلمند کمک‌های تهیه و فرستاده شود.
د یوناما او د ملګر ملتونو د بشری چارو د همغږی
یوناما یک جبهه اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشری در افغانستان تلاش دارند تا در همکاری با سایر نهادهای خیریه کمک‌های عاجل بشری را به بیجا شدگان ولایت هلمند برسانند. قرار است این کمک‌ها در اختیار حدود 5000 خانواده قرار داده شود.
چی خوراکی تو که مخکې نه ځای پزیک
در جریان عملیات خنجر که از حدود 2 هفته به این طرف آغاز شده است، تاکنون گزارش از تلفات افراد ملکی دادن نشده است. اما گزارش های وجود دارد که خانواده ها از بیم حملات هوایی و زمینی و استفاده از توپخانه سنگین در این جریان و ترک منازلشان مجبور شده اند. گفته می شود که برخی از خانواده ها حتی به کابل مهاجر شده و با سایر مهاجرین هلمندی پیوستند که در نزدیکی منطقه تفریحی قرغه زندگی می کنند. در حال حاضر در مناطق مختلف افغانستان مردم در نتیجه ادامه ناامنی ها، خشکسالی و همچنان حضور قماندانان محلی مجبور به ترک خانه هایشان شده و در شرایط سخت در کابل، قندهار، هرات، بلخ و سایر مراکز ولایات زندگی دشواره را سپری می کنند.
از تلاش‌ها برای رسانیدن کمک‌ها برای بیجا شدگان هلمند شنیدید. عملیات نظامی خنجر که توسط ایالات متحده آمریکا در همکاری با نیروهای اردوی ملی افغانستان 11 روز قبل در هلمند آغاز گردیده هنوز هم ادامه دارد. مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند تا حال بیش از 70 تن از شورشیان در این عملیات کشته شدند. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها را از رادیو آزادی شنیده میتونید ساعت 7:48 دقیقه صبح از رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و موج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونین. خوشحال هستیم که همراهی شما را با خود داریم. کمپاین آگاهی عامه قبل از فصل کشت کوکنار در ولایت ننگرهار آغاز گردید. به این مناسبت گرد همایی در جلال آباد برگزار شد که در آن مقامات از مردم ننگرهار ابراز سپاس نمودند که سال گذشته کوکنار کشت نکردند و از آنها خواستند که امسال نیز کوکنار کشت نکنند. بزرگان قومی گفتند از کشت کوکنار جلوگیری کردند، اما کمکی که باید با دهقین تعهد شده بود صورت نگرفته است. جزئیات بیشتر را در گزارش از خبرنگاری رادیو آزادی از ننگرهار می‌شنویم.
دکتر محمد ظفر معین هماهنگی و پالیسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر این افتتاحی این کمپین هدف کمپین را چنین بیان کرد.
پیش از اینکه وقت کشت خشخاش با دوباره در نگرار شروع شد و مردم به نگرار پیغام برسانیم تا از کشت خشخاش جلوگیری به عمل بیاید. خود مردم باید کشت نکنه از خاطر که وقت اضرارشان به مردم افغانستان میرسه. نه به همین جلسات بود که سال گذشته یا قبل از صورت گرفت سال گذشته مردم نگرها تصمیم گرفت تا مواد مخدر کشت نکنه.
بزرگان قومی زمن صحبت‌هایشان گفتند در ولایت ننگرهار سومین سال است که کوکنار کشت ننمودند، اما قسمی که لازم بود با مردم ننگرهار کمک صورت نگرفته است. ملک عثمان یکی از بزرگان قومی شینوار گفت: یک کاری را شما هم باید بکنین که برای مردم ننگرهار یک چیز گندم و کود کیمیاوی کمک کنین تا مردم بفهمند که بزرگان ما در فکر ما هستند. اما گل آقا شیرزه واری ننگرهار میگوید کمک های فراوان با مردم ننگرهار صورت گرفته است و میگوید: کمک ها در طریق صورت گرفته، مثلا از طرف پی آر تی زراعتی کمک صورت گرفته، یوسیدی کمک کرده، سرک ها ساخته شده و امثال آن. من میپذیرم که شاید این کمک ها همه مشکلات دهاقین را حل کرده نباشد، اما آنچه در توان ما بود کمک کرده ایم. ولی ننگرهار گفت امسال نیست تخم های اصلاح شده و کود کیمیاوی برای دهاقین کمک خواهیم کرد، زیرا تخم و کود داریم. همچنان پروژه های زیاد زراعتی نیز پلان گردیده که تطبیق خواهد شد. معین وزارت مواد مخدر گفت یک سال قبل به ولایت ننگرهار $2 میلیون کمک صورت گرفت، از خاطر که در آن سال کوکنار صفر شده بود و امسال تا هنوز سروی تکمیل نگردیده، اما مطمئن است که در ننگرهار کوکنار صفر خواهد بود. این در حال است که در بعض ولسوالی های ننگرهار کمتون کوکنار کشت گردیده بود که بعدن از سوی پلیس از بین برده شدند، و در وقت از بین بردن کوکنار محدود که امسال کشت گردیده بود، در ولسوالی خوگیانی و ولسوالی نازیان با پلیس برخورد مصالحانه نیز صورت گرفته بود که در نتیجه مرگ و میر نیز به میان آمده بود.
رادیو آزادی با سلسله صحبت‌های اختصاصی با کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مصاحبه را با دکتر محمد نصیر انیس انجام داده است. این گفتگو را می توانید امروز از رادیو آزادی بشنوید.
مصاحبه با نامزد انتخابات ریاست جمهوری دکتر نصیر انیس را در برنامه ساعت 9 و دقیقه 9 و 20 دقیقه خدمتتان تقدیم می‌داریم. و حال هم نظر چند تن از ساکنان ولایت بغلان را در رابطه به توقعات چون از رئیس جمهور آینده مشنویم.
گل میرزا هستم، ولد محمد اعظم از ولایت بغلان، تازه از ایران آمدم. این رئیس جمهور رو میخواییم که به داد مردم برسه، برای مردم کار فراهم کنه. 100% در مورد مهاجرینی که در ایران هست یه تصمیم قاطع بگیرم.
من نصیر احمد یکی از باشندگان شهر بلخبری. مردم باید به کسی رای بده که اهلیت شخصیت داشته باشه و این قابلیت همین تا پیش برد همین کار دار، یعنی باید آیندهش رو بشناسه، خود درک کنه که انسان خوب است، در آینده میشه مصدر خدمت شد.
من عبدالغیور است. ما نه ترک نه تاجیک نه آزار نه ازبک میخوایم، برای کسی رای میدیم که واقعیت که برای ملت خدمت کنه. تبعیض نژادی پیش ما مطرح نیست.
نام ما یاد دلمنان گوگری قریه گوگری است، ولسوالی جلگا ولایت بغلان. امین رئیس جمهور خدا کنه که هر کس که میشه دیگه خدا هدایت توفیق بده، مسلمان خوب به راه خدا راست باشه، متوجه ملت باشه، متوجه مردم باشه، متوجه دیگه وطن خود باشه، که وطن خدا آباد کنه. هر کس که باشه، هر کس که رئیس جمهور میشه خوب باشه.
نام ما خاک مقداشم ولایت بغلان از گوگری، یعنی گوگری رئیس جمهوری باشه که مسلمان باشه، خدا پرست باشه،
حق مسلمانو غریبی بیچاره رو نخوره. ما سعید داراب، بله، باشنده ولایت بغلان. ما به مو چیز خواهش داریم که مسلمان باشه، خوب آدم باشه، لایق باشه، ملت بازخواست شه بکنه، غریب بازخواست شه بکنه.
نامم آجی شیرزمان است، از خریه دواب. آرزوی ما سر رئیس جمهوری که خدایش موفق میکنه دما مردمی غریب بیچاره دور افتاده خدمت بکنه. اولش امی بساط اداری را از بین ببره و دویمش ملت افغانستان همیشه وقت آرزومند است که ما یک لقمه نان خوش بیافیم و بخوریم شکم ما سیر شود.
صدای چند تن از باشندگان بغلان را در رابطه با توقعاتشان از رئیس جمهور آینده کشور شنیدید. مبارزات انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری 29 مسعد از 26 جوزا آغاز یافته و تا 26 مسعد ادامه می‌یابد. شنونده عزیز، مصاحبه یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری دکتر نصیر انیس را امروز در برنامه‌های رادیو آزادی البته ساعت 11 و 11:20 دقیقه از رادیو آزادی شنیده میتونین. حال هم توجهتون را به چند خبر از منطقه و جهان جلب می‌داریم. ایالات متحده آمریکا از ایران خواهان رای یک دانشمند آمریکایی شده است. ایالات متحده آمریکا از ایران خواسته است کیان تاجبخش تبع آمریکا را رها کند و گفته است در مورد این دانشمند که هفته گذشته در تهران بازداشت شده و قبلا به جاسوسی متهم شده بود عمیقا نگران است. تاجبخش آمریکایی ایرانی الاصل در پلان شهری دکترا دارد که در ماه می سال 2007 به اتهام جاسوسی بازداشت و 4 ماه بعد از زندان رها گردید. این روشن نیست که تاجبخش هفته گذشته چرا یک بار دیگر بازداشت شده است. ایران تلاش کرده است که تظاهرات به دنبال اعلام نتایج انتخابات جنجال برانگیز 12 جون را سرکوب کند. یک دیپلمات ارشد ایالات متحده آمریکا میگوید واشنگتن خواهان بهبود روابط با ازبکستان است. روابط میان آمریکا و این کشور آسیای مرکزی از سال 2005 به این سو به خاطر نزاع بر سر حقوق بشر متشنج شده است. ویلیام برنز معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا این مطلب را در تاشکند در صحبت با خبرنگاران تای دیدار از منطقه و پیش از ملاقات با اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان ابراز داشت. ایالات متحده و سایر کشورهای غربی در سال 2005 به دنبال آتشباری سر بازان بر تظاهر کنندگان در اندیجان که گفته می شود صدها تن در نتیجه آن کشته شدند ازبکستان را محکوم کردند. خبرگزاری انترفاکس روسیه از کریموف نقل قول کرده که می گوید این دیدار آمادگی ایالات متحده را برای انکشاف روابط سازنده و واقعی بینانه با ازبکستان تایید می کند. 4 کشور عضو اتحادیه اروپا و ترکیه یک توافق را درباره احداث یک پایپلاین گاز با هم امضا کردند که وابستگی اروپا به گاز طبیعی روسیه را کاهش خواهد داد. این توافق درباره احداث پایپلاین نابوکو دیروز میان رهبران ترکیه، بلغاریا، رومانیا، هنگری و اتریش در انقره امضا شد. پایپلاین نابوکو که از 5 کشور عبور خواهد کرد و 3300 کیلومتر طول خواهد داشت، قرار است گاز آسیای مرکزی و شرق میانه را اوایل سال 2014 به اروپا انتقال داد. این پایپلاین به مصرف 8 میلیارد یورو ساخته می شود و سالانه 31 میلیارد متر مکعب گاز را انتقال خواهد داد. مقامات گرجستان و روسیه گفتگوها را به هدف جلوگیری از نزاع بیشتر در منطقه قفقاز ادامه می دهند. قرار است این جلسه امروز در گالی آبخازیا یک روز بعد از دیدار رئیس جمهور روسیه از استیای جنوبی برگزار شود. رئیس جمهور روسیه دیروز از منطقه جدایی طلب استیای جنوبی در گرجستان بازدید نموده با ادوارد کوکاتی رهبر این منطقه ملاقات کرد. آژانس‌های خبری روسیه گزارش می‌دهند که رئیس جمهور مدودف خواستار انکشاف همکاری‌های دفاعی با استیای جنوبی شده است. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان این دیدار مدودف را از استیای جنوبی شرم‌آور خواند و رئیس پارلمان این کشور سفر رئیس جمهور روسیه را به این منطقه توطئه مستقیم علیه دولت گرجستان خواند است. استیای جنوبی و آبخازیا که یک منطقه دیگر جدایی طلب گرجستان می‌باشد بعد از جنگ کوتاه سال گذشته میان روسیه و گرجستان خود را مستقل اعلان کردند. شنونده عزیز، حالا ما شما دعوت میکنیم به شنیدن بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان که سلطان محمد سرور تقدیم میکند.
روزنامه واشنگتن تایمز یک مقاله را زیر عنوان چلنج هایی که ما پیش رو داریم درباره اوضاع افغانستان نشر کرده است. مقاله میگوید با اینکه از سقوط رژیم طالبان در افغانستان 8 سال میگذرد، صلح و آرامی باز هم یک هدف بعید به نظر میرسد. روزنامه میافزاید مبصرین غربی و خصوصا ناظران پیشرفته در آمریکا هنگامی که در جستجوی پاسخ این سوال می شوند که چرا تحکیم صلح و امنیت در افغانستان مشکل می باشد و نتیجه گیری های ساده متواصل می شوند. آنها افغانستان را ویتنام دوم آمریکا می خوانند و یا می گویند که این کشور قبرستان امپراتوری ها بوده که ارزش جنگ برای دموکراسی و آزادی را ندارد. واشنگتن تایمز در ادامه می نویسد که مردم افغانستان به ختمش جدید آمریکا چشم امید دوخته اند و باور دارند که حکومت باراک اوباما مشکلات امنیتی را که افغانستان به آن دچار می باشد مورد توجه بیشتری قرار خواهد داد. اما این مأموریت دراز مدت و ضروری تنها از سوی حکومت آمریکا برآورده شده نمی تواند. مقاله روزنامه واشنگتن تایمز می افزاید که ما به این باوریم که در تحکیم صلح و امنیت و بازسازی افغانستان منافع کشورهای زیاد منطقه و خارج از منطقه نهفته است، چون خشونت افراطیون و ناآرامی ها به آسانی می تواند از یک کشور سرایت کرده کشورهای دیگر و جهان را زیر تأثیر قرار دهد. پس به این ملحوظ جامعه جهانی با افغانهایی که نقش پیشگام را در تحکیم امنیت کشور به عهده دارند باید همکاری کرده تا از یک سو افغانستان به صلح و آرامی دست یابد و جهان نیز مسئولتر شود. در این میان نشریه استراتفور کامنتری یک مطلبی را زیر عنوان جنگ جاری در افغانستان درباره اوضاع این کشور نشر کرده است. نشریه می نویسد رئیس جمهور امریکا در مصاحبه روز یکشنبه نقش نظامی برطانیه در افغانستان را مورد ستایش قرار داد و باراک اوباما یک روز بعد از آن از نقش اردوی برطانیه ستایش کرد که 8 سرباز برطانوی در ظرف 24 ساعت در افغانستان کشته شدند و طبق گزارش ها روز شنبه گذشته یکی از مرگبارترین روزها برای عساکر پیاده خطوط مقدم جبهه برطانوی بعد از جنگ فالکلند در سال 1982 بود. نشریه می افزاید که اوباما همچنین گفت که در جنگ‌های اخیر طالبان عقب زده شدند اما هشدار داد که جنگ‌های شدیدتر پیش رو است.
در همینجا به پایان مطالب